ساعت 13 در تهران 10:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک شد. مقام‌های عراقی میگویند اردوگاه اشرف به طور کامل تخلیه شده است. و گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکا از فعالیت مجدد هسته‌ای کره شمالی حکایت می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. آقای روحانی قرار است در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت در نشست سران به طور جداگانه با رؤسای جمهوری روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان و افغانستان دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. اعضای سازمان همکاری شانگهای عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر در نشست‌های این سازمان شرکت می‌کنند. مقام‌های عراقی می‌گویند اردوگاه اشرف به طور کامل تخلیه شده است. در پی درگیری خونین در قرارگاه اشرف، سرانجام بیش از 40 نفر از افراد باقی مانده مجاهدین خلق از این کمپ به قرارگاه آزادی انتقال یافتند. روز 10 شهریور ماه در جریان حمله گروهی ناشناس به قرارگاه اشرف در نزدیکی بغداد، بیش از 50 عضو سازمان مجاهدین خلق بر اثر تیراندازی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان مجاهدین خلق نیروهای امنیتی دولت عراق را مسئول این حمله می‌داند. ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی از رخداد 10 شهریور ماه و محکوم کردن حمله به قرارگاه اشرف، خواستار انجام تحقیقات بازرسان سازمان ملل در مورد آن شده است. آخرین خبرها از کمپ اشرف و تخلیه آن را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اما یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکا میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که کره شمالی راکتور پلوتونیوم خود را مجدداً فعال کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، راکتور یونگ بیون 6 سال پیش بر اساس توافقنامه خلع سلاح تعطیل شده بود، اما پیونگ یانگ حدود 5 ماه پیش اعلام کرد آن را بار دیگر فعال خواهد کرد. انستیتوی تحقیقات بین‌المللی جان هاپکینز اعلام کرده تصاویر ماهواره‌ای 12 روز پیش نشان می‌دهد که بخار سفیدی از محل توربین‌های این راکتور و ژنراتورهای الکتریکی آن که با بخار کار می‌کند برخاست است. راکتور یونگ بیون از لحاظ فنی برای سالها غیر قابل استفاده بود و حتی کره شمالی 5 سال پیش برج خنک کننده آن را به منظور اعتمادسازی در مذاکرات با 6 قدرت جهانی از میان برد. یک گروه از بازرسان سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کردند که دو طرف درگیر در جنگ داخلی سوریه مرتکب جنایات جنگی شدند. بر پایه این گزارش، نیروهای هوادار حکومت بشار اسد در یک سال و نیم گذشته 8 بار دست به کشتار جمعی زدند. این گروه از بازرسان با هیئت بازرسان نظامی سازمان ملل که 2 هفته پیش به سوریه رفته بودند تفاوت دارد و بررسی آنها در ارتباط با کشتار جمعی و قتل عام در این کشور جنگ زده است. جزئیات بیشتر در این زمینه را از حسین قویمی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و رایترز، گروه بازرسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای دولتی سوریه در جریان بازپسگیری برخی مناطق از دست شورشیان به کشتار دست جمعی غیر نظامیان، بمباران بیمارستانها و جنایات جنگی دیگری نظیر آن دست زدند. گروه بازرسان سازمان ملل متحد میگوید شواهد به دست آمده حکایت از آن دارد که نیروهای حکومت بشار اسد در یک سال و نیم اخیر دست کم در 8 کشتار دست جمعی نقش داشتند، ضمن آنکه شورشیان نیز در یک مورد اقدام به کشتار جمعی کردند. در همین زمینه پائلو پینیرو، مسئول گروه بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه، اظهار داشت هر طرفی که مرتکب این جنایات و تجاوزها شده باشد، قوانین بین المللی را به مبارزه فراخوانده است. بر پایه این گزارش، گروه بازرسان سازمان ملل متحد بجز این کشتارها مشغول تحقیق درباره 9 کشتار جمعی دیگر است که در جریان جنگ داخلی سوریه رخ داده. در حقیقت بازرسان سازمان ملل وقوع این 9 کشتار را تایید می‌کنند، اما هنوز نتوانستند هویت عاملان آن را تعیین کنند. این گزارش در نهایت به حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق اشاره دارد که به مرگ صدها نفر انجامید و احتمال مداخله نظامی غرب در سوریه را شدت بخشید. آمریکا و متحدان غربی آن نظیر بریتانیا، فرانسه میگویند که حکومت بشار اسد عامل این حمله و نقض قوانین بین‌المللی بوده و از این رو باید مجازات شود، اما مقام‌های حکومت دمشق این ادعا را رد می‌کنند. در همین حال گروه بازرسان سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال حاضر نمی‌تواند تعیین کند عاملان این بمباران شیمیایی چه کسانی بودند و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. گزارش این گروه از بازرسان سازمان ملل متحد بر اساس 258 مصاحبه با پناهندگان سوری و فراریان از جنگ داخلی در منطقه و همچنین در ژنو تهیه شده است. ماه گذشته میلادی یک گروه دیگر از بازرسان سلاح‌های شیمیایی توانستند از محل حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید و شواهد مربوط به این حمله را جمع آوری کنند. این گروه از بازرسان هنوز گزارش خود را درباره حمله یاد شده ارائه نکردند.
گزارشی بود از حسین قویمی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور دو مجوز فعالیت گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و نهادهای غیر دولتی ایرانی و همچنین انجام مسابقات ورزشی میان ایران و آمریکا را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد. حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا که زیر مجموعه وزارت خزانه‌داری این کشور است، در بیانیه اعلام کرده است که صدور این دو مجوز در راستای تقویت حمایت دولت آمریکا از فعالیت‌های بشردوستانه و نشان دادن تعهد دولت آمریکا بر تقویت ارتباطات میان مردم ایران و آمریکا انجام گرفته است. بر اساس این دو مجوز، نهادهای غیر دولتی و گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و ایرانی که در زمینه‌های خدمات درمانی، امدادرسانی برای سوانح طبیعی، حفاظت از محیط زیست، پروژه‌های حقوق بشری در ایران، فعالیت‌های مرتبط با رویدادها و مسابقات ورزشی، حمایت مالی از ورزشکاران، مربیگری، داوری و تمرین فعالیت می‌کنند، از فهرست تحریم‌های آمریکا مستثنا می‌شوند. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال امیدواری‌هایی در زمینه حل و فصل اختلافات میان تهران و کشورهای غربی و آمریکا بر سر ماهیت برنامه اتمی ایران پدید آورده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در واشنگتن در مورد نوع تعامل با جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که باید به حسن روحانی فرصت داد و عده دیگر میگویند که او قصد دارد چهره ملایم از نظام جمهوری اسلامی به جهانیان ارائه کند، در حالی که حرف آخر در این نظام را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میزند. تحلیلگران میگویند اقدام وزارت خزانه داری آمریکا میتواند نشانه ای از حسن نیت واشنگتن در قبال دولت جدید ایران باشد. آمریکا و متحدان اروپاییش در سالهای اخیر به دلیل سوءظن به اهداف برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران اجرا کردند و دسترسی جمهوری اسلامی را به درآمدهای حاصل از صادرات نفت محدود کردند. ایران متهم است که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ایش در پی ساخت سلاح اتمی است، ادعایی که جمهوری اسلامی بارها آن را رد کرده و هدف از این برنامه را مصارف صلح‌آمیز دانسته است.
حمید فاطمی گزارش میداد. ساعت 13:08 همچنان شنونده ی رادیو فردا هستید. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران خبر داد که از مجموع 180 کارخانه چای شمال کشور اکنون 100 کارخانه تعطیل شدند و 80 کارخانه باقی مانده هم به صورت نیمه تعطیل در آمدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از جان خاکزاد میشنویم.
پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در مورد کارخانه‌های نیمه تعطیل چای گفت این کارخانه‌ها به جای تولید 30 تن چای در روز تنها 10 تن چای تولید می‌کنند. پرویز شعبانی در مورد علل این مسئله گفت متأسفانه عدم حمایت مسئولین و واردات بی‌رویه چای قاچاق باعث زیان کارخانه‌داران چای کشور شده است. او تأکید کرد به دلیل بیتوجهی مسئولین و عدم پرداخت پول چایکاران، تولید برگ سبز چای کشور نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران با اشاره به اقدام استاندار گیلان در خصوص فروش چای سنواتی ادامه داد، مصرف چای سنواتی چه برای داخل کشور و چه برای صادرات و مصرف سایر کشورها مضر است. به گفته نایب رئیس اتحادیه چایکاران، تولید چای داخلی حدود 10 الی 12 هزار تن است که به دلیل ورود چای خارجی و سنواتی ارزان قیمت، کارخانه‌داران همین را هم نمی‌توانند به فروش برسانند. روز سه‌شنبه ایرج حوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران کشور، نیز به خبرگزاری فارس گفت 25 میلیارد تومان بدهی دولت به چایکاران وجود دارد و مسئولان همچنان وعده‌های پوشالی را تکرار می‌کنند.
گزارشی بوده از جان خاکزاد. اما شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم محمد زرقامی نگاهی داشته به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران که با هم می‌شنویم.
امروز روزنامه های بهار و آرمان هم پس از یکی دو روز که رسانه های غیر رسمی اخباری درباره ارجاع پرونده هست میرحسین موسوی و مهدی کروبی و البته زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده بودند، این خبر رو منتشر کردند. روزنامه بهار و روزنامه آرمان از قول محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی نوشتن که مقامات عالی جمهوری اسلامی موافقت کردن با ارجاع پرونده آقای موسوی و کروبی و پرونده هست‌ها به شورای عالی امنیت ملی تا با دبیر جدید این شورا که آقای علی شمخانی هست این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار بگیره. البته روزنامه بهار نوشته که انتخاب آقای علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی امیدی رو برای رفع هست میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم زنده کرده.
روزنامه جمهوری اسلامی اشاره‌ای داشته به حادثه تصادفی که در قم اتفاق افتاد و نوشته که مقصر اصلی لاستیک چینی بوده.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی امروز خبر داده از قول احمد رضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری که مقام‌های مسئول به این اتحادیه گفتن که دلیل تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم که منجر به کشته شدن دستکم 45 نفر شد در شامگاه دوشنبه استفاده لاستیک چینی بود در یکی از این اتوبوس‌ها که این لاستیک ترکیده و منجر شده به این تصادف. البته آقای احمد رضا عامری اونطوری که روزنامه جامعه جمع از قول ایشون نوشته گفته که ما دخالتی در وارد کردن این لاستیک ها نداشتیم و ایشون گفته که دولت آقای احمدی نژاد وعده داده بود که همکاری بکنید در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، ما به شما لاستیک و روغن با قیمت مناسب و کیفیت خوب خواهیم داد، اما وعده خودش رو عملی نکرد و دارندگان اتوبوس ها یا رانندگان هم به دلیل گرانی خودشون میرفتن و لاستیک های چینی رو میگرفتن. ایشون گفته در این حال همه میدونن که لاستیکای چینی رو چه کسی وارد میکنه و باید یقیه چنین کسانی رو گرفت.
اما روزنامه‌های شرق و کیهان سراغ صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رفتن درباره گشت ارشاد.
روزنامه شرق خبر داده که آقای حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت گشت‌های افاف و حجاب در سطح پایتخت دفاع کرده و گفته که ما طرح امنیت اخلاقی رو در تهران تعطیل نکردیم و گشت‌های ارشاد همچنان در سطح شهر فعال هستند و ایشون گفته که این کار رو با قوت ادامه خواهیم داد. روزنامه کیهان هم از قول آقای ساجدینیا همین خبر رو منتشر کرده، ضمن اینکه روزنامه کیهان نوشته که آقای ساجدینیا گفته که ما در 24 ساعت گذشته نزدیک به 50 نفر از افراد رو به اتهام اراذل و اوباش بازداشت کردیم و درگیری‌های مسلحانه هم در حین این عملیات رخ داده که شماری از این افرادی که قرار بود بازداشت بشن مجروح شدن و به بیمارستان‌ها منتقل شدن.
شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشت به مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران. در همین جا به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.